بن سر کلاس بود. امیلی کنار دفتر بی صبرانه منتظرش بود. بن تا امیلی رو دید پرسید: چی شده امیلی؟ چرا اومده اینجا؟
آقا گوردون.
بن همه چی رو فهمید. با این حال پرسید تا مطمئن بشه: گوردون چی شده؟
پلیسا گرفتنش.
کی؟
دیشب نمیدونم ساعت چند بود. خیلی ترسیده بودیم.
امیلی با ناامیدی و التماس به بن نگاه میکرد. زن مسنی بود. نگاه نافذ و گیرایی داشت. بن به چشماش خیره شده بود. نمیدونست چی بگه. کمکی از دستش بر نمیومد. امیلی با استراب ریشه های شالش رو دور انگشتش میپیچید. سکوت بن رو که دید گفت:
هممون خواب بودیم. در خونه رو محکم زدن، کم مونده بود از جا کندشه. از ترس زهره ترک شده بودیم. قبل اینکه گوردون در رو باز کنه پلیسا ریختن تو خونه، همه جا رو زیر و رو کردن و به هم ریختن.
چی میخواستن؟
به گوردون گفتن کاکاسیا تو گوردون انگو بنی. بچه ها از ترس بیدار شدن. اورلاندو پسر بزرگم بعد جاناتان خیلی عصبانی شده بود. نمیتونستم آرومش کنم، به حرفم گوش نمیکرد. آقا برای یه بچه خیلی سخت جلوی چشمش پدرش رو دستگیر کنن و ببرن. مامورا همه جا رو داغون کردن، همه چی رو به هم ریختن. جایی نبود که واقعا نگشته باشن، حتی لای کتاب مقدس هم گشتن. بعد گوردونو کتک زدن و تا دم در کشوندنش. مدام ازش میپرسیدن لعنتی برگه ها رو کجا قایم کردی؟ زود باش بگو. آخه شما بهم بگین گوردون چرا باید چیزی رو قایم کنه؟ مامورا هولش دادن و گفتن باید با ما بیای کاکاسیا.
فقط همینا رو گفتن؟
بله فقط همین. گوردونو که بردن دوتا بچه کوچیکمو زدم زیر بغل و تا جلوی ماشینشون دویدم. یکی از مامورا بهم گفت مادام اگه میخوای باهاشون خدافظی کنی خدافظی کن، ممکنه دیگه نبینیش. قیافه مامور خوب یادمه، قد بلند و لاغر با موهای جوگندمی.
امیلی صورتشو نشون داد و گفت:
یه بریدگی هم اینجای صورتش بود آقا. گوردونو با خودشون بردن. همسایه‌ها دورم جمع شده بودن. رفتم تو خونه و بچه‌ها رو خوابوندم آقا. حالا چه بلایی سرش میارن.
حتما اشتباهی شده امیلی. من گوردونو بهتر از تو میشناسم. زود ولش میکنن.
ولی برگهاش.
کدوم برگه‌ها؟
تحقیقات گوردونو میگم. تمام مدت دنبال دلیل فوت جاناتان بود.
بن تا اون روز چیزی درباره برگه ها و تحقیقات گوردون نمیدونست. با این حال باید میدونست دلیل دستگیری گوردون همچین مسئله باشه. به امیلی گفت:
نه گمون نکنم. امکان نداره تحقیقات گوردون براشون مهم باشه. حتما سوء تفاهم شده. نگران نباش. خیلی زود میفهمن گوردون رو اشتباه دستگیر کردن. همسر تو آدم محترم با شخصیتیه. مطمئن باش آزادش میکنن.
بن سعی کرد امیلی رو با حرفاش آروم کنه. امیلی در سکوت بهش گوش میکرد اما قانع نمیشد. زنگ تفریح تموم شد. معلم‌ها برگشتن سر کلاس. بن و امیلی پیش استنلی رفتن. اولین باری بود که بن استنلی رو میدید. استنلی چارشونه و بلند قد بود. قبقب بزرگش صورتش رو پهن‌تر نشون میداد. رنگ پوستش سیاه بود، برعکس رنگ روشن کف دستاش. استنلی دستشو به طرف بن دراز کرد و گفت:
حالت چطور امیلی؟ این همون دوست سفید پوستتونه؟ لعنی تویی؟
آقا ایشون استنلی ماکایه، همیشه بهمون کمک میکنه.
استنلی با لبخند مرموزی به بن گفت:
خب رفیق، نظر تو چیه؟
بن به چهره بشاش استنلی نگاه کرد. هر بار که میخندید انگار آتش فشانی فوران میکرد. بن دوباره حرفاشو تکرار کرد. گفت پلیس اشتباه کرده و خیلی زود متوجه اشتباهش میشه. بعدم بهشون اطمینان داد نگران چیزی نباشن. مطمئن بود گوردون تا یکی دو روز دیگه برمیگرده خونه. استنلی گوشش به حرفای بن بدهکار نبود. بهش گفت:
چی میگی لنی؟ گوردون تا حالا آزارش هم به یه مورچه نرسیده بود. ببین باهاش چیکار کردن. مرد محترمی بود، پدر خانواده‌اش بود. واقعا همچین بلای حقش نبود. عدالت اینه، هممون باید از خجالت آب شیم. گوردون همیشه میگفت.
بن با تلخی وارد صحبتش شد و گفت:
چرا همش میگی بود؟ گوردون هنوز زنده است. بهتون گفتم چند روز دیگه بر میگرده.
استنلی با لبخند گفت:
وقتی پلیس یکی از ماها رو میگیره دیگه درباره الان و آیندهش حرف نمیزنیم. میفهمی؟
بن و گوردون تو سکوت به هم خیره شدن. گوردون برای بن دست تکون داد. بعد همراه امیلی سوار ماشین شد و رفت. بن تو حیات مدرسه مدیر رو دید.
آقای دوتا، شما الان باید سر کلاس باشین. اینجا چی کار میکنین؟
بله معذرت میخوام. باید دو نفر رو میدیدم. مدیر چاق‌تر از استنلی بود. رگای آبی و قرمزی مثل تارنکبود پوست بینی و چونش رو پوشونده بود. وقتی به چشمای کسی نگاه میکرد از زله گونش میپرید. به بن خیره شد و گفت کی بودن؟
امیلی انگوبن همسر گوردون، همون که اینجا کار میکرد، یادتون میاد؟
بن چند قدم به مدیر نزدیک شد.
دیشب پلیس امنیت دستگیرش کرده.
صورت آقای کلوئت سرخ شد. بالاخره بهتون ثابت شد نمیشه به این آدم اعتماد کرد؟ خدا رو شکر استعفا داد، از دستش خلاص شدیم.
آقای کلوئت، شما که گوردون رو میشناسین، حتما اشتباهی شده.
هرچی کمتر با این آدم در ارتباط باشیم به نفعمونه. نباید خودمون رو قاطی این ماجراها کنیم. منظورمو که میفهمید.
ولی آقای مدیر، من مطمئنم گوردون کاری نکرده، اشتباهی دستگیرش کردن.
امکان نداره پلیس امنیت همچین کاری بکنه. حتما با دلیل و مدرک دستگیرش کردن.
مدیر نفس عمیقی کشید و گفت
لطفاً کاری نکنید که مجبورشم حرفامو تکرار کنم. حالا برگردید سر کلاس، بچه‌ها منتظرن. بن زیر نور کمسوی چراغ مطالعه اتاقش نشسته بود. از طوفان و رعد و برق تابستونی بعد از ظهر خبری نبود. ماه شکسته ای از پشت ابرها سوسو می زد. قبل از طوفان حس خفقان فضای تاریک اتاق رو گرفته بود. بن سعی می کرد روی برگه های امتحان تمرکز کنه، اما سخت بود. به کتابخونه روبرو خیره شد. عنوان کتاب ها رو از بر بود. باد پرده رو تکون می داد. بن تو سکوت اتاق به ماجرای پیش اومده فکر میکرد. همه چیز عجیب و دور از ذهن بود. از لبخند گل و گشاد استنلی و لحن صمیمانش گرفته تا پیرهن کهنه امیلی و شال مشکی ریشه دارش. بن از خودش میپرسید یعنی امشب پسر بزرگ امیلی آروم خوابیده؟ یا به خاطر پدرش همراه پسرای دیگه تو خیابون آشوب به پا کرده؟ بن یاد چهره مستعصل گوردون افتاد. روزی که روبروش ایستاده بود کلاهشو به سینه میفشرد و میگفت
اگه این بلا سر من و امیلی می اومد حرفی نبود، ولی جاناتان پسر منه، حقمه بدونم کجاست. خدا شاهده اگه به من بگن چه بلایی سرش اومده و کجا دفنش کردن آروم میشم. حتی جسم بی جونش هم مال منه، پسر منه، پاره تنمه.
سوزان به اتاق کار بن اومد. وقتی سینی قهوه رو روی میز گذاشت بن متوجه حضور شد. سوزان از بن پرسید
برگه ها رو تصحیح کردی؟
نه، تمرکز ندارم.
نمیخوابی؟
یکم دیگه میام.
چی شده بن؟
قضیه گوردونه.
چرا اینقدر ذهنتو درگیرش میکنی؟ مگه خودت نگفتی اشتباه شده؟
نمیدونم، خیلی خستم، انگار هیچی سر جاش نیست.
به خوابی بهتر میشی.
چند لحظه دیگه میام.
بن، ببین اصلا این مسائل به تو ربطی نداره. همه چی بالاخره درست میشه.
بن نگاهش به خودکار روی برگه ها بود. با کلافگی گفت
هیچ وقت فکر نمی کردم از این اتفاق برای آدم های دور و برمون بیفته.
تو که خیلی هم گوردون رو نمیشناختی. گوردون فقط مستخدم مدرسه‌ت بوده، همین.
میدونم، ولی نمیتونم بیخیال شم. گوردون الان کجاست؟ کجا خوابیده؟ اصلا میذارن بخوابه یا نه؟ نکنه توی اتاق تاریک مثل جاناتان شکنجش میکنن.
اوه بن، بس کن، خواهش میکنم.
بن آهی کشید.
معذرت میخوام.
فکر و خیال دیوونت کرده، بیا زودتر بخواب.
بن به سوزان نگاه کرد و لبخند گفت
5 دقیقه دیگه میام.
سوزان گفت
قهوت سرد نشه.
باشه، ممنونم. سوزان رفت و بن به صدای آروم و دلنشین نمنم بارون گوش کرد. تصمیم گرفت روز بعد به دفتر مرکزی پلیس جوهانسبورگ بره. میخواست رو در رو باشون حرف بزنه. بن خودشو مدیون گوردون میدونست. رفتن پیش پلیس کار سختی نبود. با یه مختصر گفتگو میشد مشکلاتو حل کرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم. در مرکز شهر همه چیز فقیران و محقر است. روی دیوارهای سیاه و کثیف آگهی های آویزان باد می خورند. افسرها با بی‌حوصلگی توی خیابانها گشت می زنند. دفتر مرکزی پلیس شبیه بیمارستان است. کارمندان پشت درهای بسته با جدیت کار می کنند. وارد پارکینگ که می شوید آسانسور فرسوده و بیدر و پیکری جلویتان سبز می شود. همین که سوار آسانسور می شوید بالا می روید و ناگهان متوقف می شود. در اتاق که ضد گلوله‌ای افسر درشت کلی با نگاه تیزش به چشم یک مظنون نگاه می کند. شما هم اطلاعات خواسته شده را می نویسید. می گویند چند لحظه صبر کنید. زمان به شکل عجیبی می گذرد. افسر جوانی می گوید همراهش بروید. دنبال افسر از دالانهای باریک طولانی می گذرید. درهای آهنی را پشت سرتان قفل می کنند. انگار می خواهند با جهان بیرون قطع ارتباط کنند. بالاخره به اتاق جناب سرهنگ رسیدم. داخل رفتم و گفتم جناب سرهنگ ویلژوئن؟ مرد موسنی به نشانه احترام از پشت میزش بلند می شود و می گوید بفرمایید آقای دوتوا، حالتون چطوره؟ صمیمی و خوش برخورد است. صورت سرخ و سفیدی دارد. موهای کوتاه خاکستریش صورتش را کوچکتر نشان می دهد. ایشون ستوان وانتر هستند. ستوان مرد جوان چارشانهی با موهای قهوه‌ای و مجعد است. کنار پنجره نشسته. پاهایش را روی هم انداخته و روزنامه می‌خواند. لبخندی روی لبانش نقش بسته است. سرهنگ ویلژوئن به مرد قد بلند و لاغر کنار در هم اشاره می‌کند. سروان استولز. ستوان با چهره‌ای خشک و جدی ایستاده، کت و پیراهن سبز و شلوار خاکی پوشیده. گریه کرواتش را هم شل کرده. برعکس همکارش که پشت روزنامه پنهان شده، مرد به دیوار تکیه داده و پرتقالی را توی هوا بالا می اندازد. لحظه متوقف می شود. پرتقال را توی دستش می چرخاند و دوباره به هوا پرتاب می کند. سرهنگ می گوید روی صندلی مقابلش بنشینید. سروان پشت سرتان می ایستد. او را نمی بینید. حس خوبی ندارید. چشمتان به قاب عکس روی میز می خورد. زن و دو پسر بچه بور به دوربین لبخند زدند. سرهنگ پرسد آقای دوتا مشکلی پیش اومده؟ خیلی جناب سرهنگ، اومدم اینجا تا با شما درباره دستگیری آقای گوردون حرف بزنم. گوردون انگوبن. سرهنگ برگی روی میز نگاه میکند و با پشت دستش کنار میزند.
درسته، هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم.
گمونم من بتونم کمکتون کنم. منظورم اینه که اگه سوء تفاهمی پیش اومده باشه.
منظورتون از سوء تفاهم چیه؟
ببینید جناب سرهنگ، من گوردونو خوب میشناسم. مرد قانون شکنی نیست، انسان شریف و با خداییه.
آقای دوتوا، اگه بدونین ما اینجا چقدر آدم متشخص مذهبی دیدیم.
سرهنگ روی صندلیش مینشیند.
بابت خیرخواهیتون از شما تشکر میکنم. میدونم میخواید کمک کنید. مطمئن باشید اگه گوردون با ما همکاری کنه خیلی زود دوباره خانوادهشو میبینه.
ممنونم جناب سرنگ. دوست دارید حرفایش را باور کنید، بلکه دلتان آرام بگیرد. شاید هم میگویید ای کاش مقابل سرهنگ ایستاده بودم. اما خود او هم مرد خانواده است. حتما سرد و گرم روزگار را چشیده. گفتم جناب سرهنگ شما دنبال چی هستین؟ دلیل دستگیری گوردون رو نمیفهمم.
چیز خاصی نیست، فقط یه تحقیق ساده است آقای دوتا. بنابر وظیفه برای پاکسازی شهرک سیانشینا باید همه سرنخ ها رو دنبال کنیم.
بله حق با شماست، ولی کاش فقط به من بگید.
گمون نکنم کار ما براتون جالب باشه. راستش ما نمیتونیم بشینیم دست رو دست بذاریم تا رسانه های خارجی بهمون بد و بیرا بگن، مخصوصا نشریه های فرصت طلب انگلیسی. کاش میشد بهتون بگم از اول شلوغی ها اختشاشات چه کسایی رو تسگیر کردیم و چه چیزایی گیرمون اومده. میدونین اگه دست رو دست بذاریم و کاری نکنیم چه بلایی سر مملکت میاد؟ ما برابر مردم مسئولیم آقای دوتا. هر کسی صلاح کار خودشو بهتر میدونه.
بله میفهمم جناب سرهنگ. وقتی تو چنین موقعیتی قرار میگیرید حس بدی دارید، انگار خودتان متهم شدید. با این حال تلاش میکنید حرف دلتان را بزنید. جناب سرهنگ من فقط میخوام مطمئن شم تو مسیر تحقیقاتتون به آدمای بیگناه سیبی نمیرسه. سکوت سنگینی در فضا حاکم می شود. انگار حفاظ پنجره ها تنگ تر می شود. انقدر که نمی تونید نفس بکشید. اما لحظه متوجه افسری می شوید که موقع ورود دیده بودید. هنوز حتی یک صفحه از روزنامه‌اش را هم نخونده. گردنتان درد می گیرد. می خواهید بدانید افسر بلند قد پشت سرتان چه کار می کند. سرتان را بر می گردانید و نگاهش می کنید. هنوز تکیه داده به دیوار با پرتقال توی دستش بازی می کند. برعکس صورت سفید و رنگ پریدهش چشمان آرام و مشکیش برق می زند. جای زخم باریک و بیرنگی روی گونهش مانده. بلا فاصله او را می شناسید. سعی می کنید اسمش را به یاد بیاورید. سروان استولز. سرهنگ ویلی جوئن دوباره شما را مخاطب قرار میداد.
آقای دوتا میشه از شما چند تا سوال درباره گوردون انگوبن بپرسیم؟
بله حتما بفرمایید.
چند وقت گوردون انگوبن را میشناسین؟
خیلی وقته قربان، از خیلی سال پیش. گمونم حدود 15 یا 16 سال پیش. تو این مدت
تو مدرسه چی کار میکرد؟
مستخدم بود، ولی چون سواد داشت تو بایگانی اسناد و مدارک هم کار میکرد. همه بهش اعتماد داشتیم. یادم یکی دو بار مدرسه اشتباهی حقوق بیشتری بهش داده بود، فوراً بقیه پول رو پس داد. سرهنگ خود کار به دست پرونده را باز میکند، اما چیزی یادداشت نمیکند.
تالا خانواده گوردون رو دیدین؟
بعضی وقتا همسرش و پسر بزرگش به ما سر میزنن. چرا وقتی حرف میزنید دهانتان بسته میشود؟ قادر نیستید جزئیات را بگویید. میدانید افسر پشت سرتان با خون سردی به شما زل زده و همزمان با پرتقالش بازی میکند. سروان میپرسد
منظورتون جنتانه؟
بله. با کمی شیطنت و بدجنسی میگویید اما همون پسری که تازگی ها فوت کرده.
شما از کارهای گوردون بعد مرگ پسرش خبر دارین؟
خیر، بعد اینکه از مدرسه استفاده دیگه ندیدمش.
هنوزم خیال میکنین که خیلی خوب میشناسینش؟
بله، به خاطر اینکه همه این سالها
گوردون با شما درباره مرگ جانتان حرف نزده بوده؟
سرهنگ منتظر چه جوابی است. بعد از لحظه تردید جواب کوتاهی میدهید. نه اصلا.
مطمئنین آقای دوتا؟ میخوام بگم ای کاش بیشتر میشناختینش.
دقیق یادم نیست قربان، من فقط گفتم گوردون آدم مذهبی و با خدایی بود. چرا گفتم بود؟ درست مثل اسنلی که مدام میگفت بود. به سرهنگ گفتم بالاخره باید با خبر دردناک مرگ پسرش کنار میومد و قبولش میکرد.
کنار می اومد؟ منظورتون چیه آقای دوتا؟ گوردون چه جور آدمی بود؟ سرکش عصبی بود؟
به عکس روی میز اشاره کردم. جناب سرهنگ، اگر خدایی نکرده این بلا سر یکی از بچه‌های شما اومده بود، کسی هم بهتون نمیگفت چه اتفاقی افتاده، میتونستین باش کنار بیان؟ ناگهان موضوع بحث عوض میشود.
آقای دوتا، چرا با گوردون در ارتباط بودید و رفت آمد میکردین؟
دلیل خاصی نداشت. دوباره حرفایتان را سانسور میکنی تا جزئیات را نگویید. هر از گاهی با هم دیگه گپ میزدیم. اگه مشکل مالی داشت کمکش میکردم.
شما شهریه مدرسه جوناتان را پرداخت میکردید؟
بله، جوناتان پسر باهوش و زرنگی بود. به نفعش بود جای این که وقتش رو تو خیابون هدر بده بره مدرسه.
اما در نهایت فرقی هم به حالش نکرد.
من که اینجوری فکر نمی کنم. زرنگ سرش را تکان می دهد و با لحن رک اما دوستانه می گوید.
من واقعا نمی فهمم. دولت خیلی بهشون خدمت کرده. مدرسه، بیمارستان و هزار تا امکانات دیگه براشون ساخته. اون وقت اونا جای تشکر همه چیزو می سوزونن و نابود می کنن. آخرم دودش به چشم خودشون میره. بچه های سفید پوست هم چنکارهی نمی کنن. شما اینطور فکر نمی کنین؟
با یأس شانه هایتان را بالا می اندازید و می گویید. خب به نظرم بستگی داره. دوباره خشم و عصبانیت وجودتان را احاطه می کند. جناب سرهنگ، اگه شما حق انتخاب داشتین حتما نژاد سفید رو ترجیح می دادید. اینطور نیست؟ حس می کنید سروان استولز پشت سرتان حرکتی می کند. با کنجکاوی بر می گردید. هنوز بی حرکت ایستاده. خیره به شما با پرتغالش بازی می کند. حتی پیل کم نمی زند. دوباره به طرف سرهنگ بر می گردید. همان لحظه افسر روزنامه به دست هم لبخند دلفری بی تحویل شما می دهد. سرهنگ خودکارش را روی برگه ها می اندازد.
خب دیگه کافیه آقای دوتا. خیلی ممنون که درکمون می کنید.
از روی صندلی بلند می شوید و با ناامیدی می گویید. گوردون آزاد می شه؟
بله، به محض اینکه بیگناهی ثابت بشه.
سرهنگ دستش را به سمت شما دراز می کند.
نگران نباشید آقای دوتا، ما حواسمون به همه چیز هست. هر کاری می کنیم به خاطر خودتون.
سرهنگ شما را تا در اتاق هدایت می کند. سطفان مانتر دستش را به نشانه خداحافظی تکان می دهد. سرفان استولز هم بدون لبخندی سری تکان می دهد. رو به جناب سرهنگ می گوید. جناب سرهنگ، می شه یه خواهش یه ازتون بکنم؟
بله بفرمایین.
خانوادگی گوردون خیلی نگرانشن. می شه تا وقت اینجاست براش لباس تمیز و خوراکی بیارن؟
اینجا خیلی خوب بهش میرسن. ولی اگه بخوان میتونن گاهی
مکسی میکند و شانه هایش را بالا میاندازد.
ببینم چی کار میشه کرد. بهتون خبر میدم.
ممنونم جناب سرهنگ، لطف میکنین.
راه خروج بلدین؟
بله. خداحافظ.
نگرانی بن به خانوادش هم سرایت کرده بود. نگرانی از سرانجام گوردون. دخترای بن بزرگ شده بودن. هر کدوم زندگی خودشون داشتن. سوزت دردونه مادرش 25-6 ساله بود. استعداد زیادی تو موسیقی داشت. با معماری اهل پروترویا هم ازدواج کرده بود. همسر سوزت موقعیت کاری خوبی داشت. سوزت هم بعد از دانشگاه برای روزنامه دکوراسیون داخلی مقاله می نوشت. به خاطر شغلش مدام در سفر بود و همین خاطر وقت زیادی برای همسر و پسرش نداشت. این مسئله به نو آزار می داد. برای همین تصمیم گرفت خیلی جدی باهاش حرف بزنه. اما سوزت مثل همیشه همه چی رو به شوخی گرفت.
اوه بابا اصلا نگران نباش که نیست انقدر درگیر جلسه و کنفرانسه که اصلا نمیفهمه من کی خونم کی نیستم. بچه هم پرستار داره دیگه، خیلی هم خوب بهش میرسه.
ولی مراقبت از بچه وظیفه توه. سوزت با تمسخر لبخند زد، موهاشو پشت گوشش انداخت و گفت
اوه بابا چقدر شبیه آدمی قدیمی حرف میزنی، دوره این حرفا دیگه تموم شده.
سوزان با سینی وارد سالن شد و گفت
سوزت پدرتو دست کم نگیر، تازگی ها دغدغه مهمی برای خودش پیدا کرده.
سوزت با تعجب گفت
یعنی چی؟
سوزان با لحن سرد و طنامیزی پاسخ داد
یعنی قهرمان زندانیای سیاسی شده.
بن با دلخوری گفت سوزان شلوغش میکنی، خودت میدونی گردان برام مهمه، دلیلش هم خوب میدونی. سوزت از خنده روده بر شد.
وای 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 بابا نگو تو این سن و سال میخوای عده مامورای مخفی رو در بیاری، یا شاید هم گردون قدیسی چیزیه.
سوزت این ماجرا خنده دار نیست.
ولی برای من خیلی خنده داره.
سوزت با موهاش ور رفت و گفت
بابا این نقش اصلا بهت نمیاد، لطفا همون مرد سنتی و مستنی باش که هممون عاشقشیم.
اما لیندا با خواهرش سوزت فرق داشت. سوزان بعد از زایمان لیندا مریض شده بود. برای همین بن از لیندا مراقبت میکرد. اینجوری بود که لیندا دردونه پدر شد. 21-22 ساله که شد، اندازه خواهرش زیبا نبود، اما درونگرا مهربان و شاد بود. توی تعطیلات همیشه همراه بن بود. سال دوم دانشگاه با پیتر، دانشجوی رشته الهیات، آشنا شد. لیندا تدریس رو رها کرد. وارد کارهای اجتماعی شد تا به پیتر کمک کنه. پیتر پسر مهربون و آرومی بود. بنم ازش بدش نمی اومد، اما می ترسید دخترکش رو کامل ازش بگیره. پیتر شیفته کار مبلغی بود. می خواست صداشو به گوش همه برسونه تا روح مردم رو نجات بده. بن با باورهای پیتر مخالفتی نداشت. بیشتر نگران دخترش بود. لیندا درباره گوردون با پدرش هم‌عقیده بود. بهش قوت قلب می داد و می گفت خیلی زود همه چی رو به راه میشه. حتی به فکر خانواده گوردون هم بود. وسایل مورد نیاز و پول اجاره خونه‌شون رو فراهم کرد تا خیلی تو فقر و تنگ دستی نباشن.
بابا ما میدونیم گوردون بی تقصیره. پلیس هم دیر یا زود میفهمه.
بن با صدای گرفته‌ای میگفت
آره میدونم، ولی دست خودم نیست، ناراحت میشم.
خب پلیس هم آدمن، اشتباه میکنن.
درست میگی
بابا، گوردون بالاخره آزاد میشه. اون وقت باید براش دنباله یه کار خوب بگردی.
اما پیتر جور دیگه ای فکر میکرد. بعد آزادی اول باید پاشو به کلیسا باز کنیم تا اصلاح شه. فرقه های دروغی سادلوهای بیچاره رو به بیراهه کشوندن. آدم ها اگه اعتقاداتشون قوی تر بود اینقدر بدبخت و حقیر نمیشدن. بن با لحنی جدی و خشک گفت
به نظر من که مشکلشون ربطی به دین و کلیسا نداره. و بعد در سکوت پک عمیقی به پیپش زد.
جوان پسر بن و سوزان بچه آروم و باهوشی بود. عاشق ورزش بود. بن لوسش میکرد اما سوزان بهش سخت میگرفت و میگفت
جوان چرا همیشه اشک دم مشکته؟ پسر که گریه نمیکنه. تو هم مثل بابات. نه هدفی داری نه آینده ای. تو رو خدا یکم محکم باش ماما.
جوان نمیدونست باید به حرف کدومشون گوش کنه. یه روز که همراه پدرش به خونه برمیگشت گفت: بابا، چرا نیومدی مسابقه مو ببینی؟
کار داشتم.
چه کاری؟
باید میرفتم دفتر مرکزی پلیس دنبال کار گوردون.
چیزی هم دستگیرت شد؟
نه، هیچی بهم نگفتن.
جوان ساکت شد و بعد آه بلندی کشید و گفت: بابا، باورم نمیشه. تا دیروز گوردون تو باغچه‌مون کار میکرد. همیشه میدیدمش. اما الان؟
الان تو زندانه.
بهشون گفتی گوردون بیگناهه؟
آره، سرهنگ آدم خوبیه. گفت زود آزادش میکنن. حتی قبول کرد خانواده گوردون براش لباس و خرت و پرت برن.
تو گوردون رو دیدی؟
نه، ملاقات با زندانی ها ممنوعه. جوان، این حرفا بین خودمون بمونه. به مامانت چیزی نگو. خودت که میشناسیش.
جوان لبخندی زیرکانه زد و گفت: میدونم بابا، نگران نباش. حرفی به مامان نمیزنم.
مدتی گذشت. یکی از زندانیایی که تو دفتر مرکزی پلیس بود، گوردون رو در وضعیت بدی دید. بعد از آزادی به خونه امیلی رفت و همه چیز رو تعریف کرد. گفت گوردون نه توانایی راه رفتن داشت، نه حرف زدن. صورتش کبود و متورم بود. یه گوشش کر شده بود و دست راستش رو گچ گرفته بودن. امیلی فوراً خبر رو به گوش بن رسوند. بن هم بدون معطلی با دفتر مرکزی پلیس تماس گرفت و سرهنگ ویلجون رو خواست. لحن سرهنگ اول صمیمی بود، اما رفته رفته با شنیدن حرفهای بن خشک و عصبی شد.
خواهش میکنم آقا، که دو تا جدی نمیگید. داستانای بی سر و ته چیه؟ امکان نداره که زندانی سیاسی با زندانی های دیگه در ارتباط باشه. گوردون انگوبن در سلامت کامله. میدونم میخواید بهش کمک کنید، ولی آقای دوتوا شما کار رو برای ما سخت میکنین. ما هم دغدغه و مشکلات خودمونه داریم. لطفا یکم به ما اعتماد کنین.
ممنون جناب سرهنگ. خیالم راحت شد. پس به خانواده گوردون میگم نگران نباشن.
ما میدونیم چی کار کنیم. فقط ازتون میخوام به شایعه گوش ندید. به نفع خودتونه.
اگه بن گوردون رو به چشم خودش دیده بود، آروم و آسوده خاطر میشد. یادآوری تصویر سرد و بیروح سروان استرلز و جای زخم صورتش براش سخت بود. با این حال سعی میکرد به امیلی دلداری بده. یک هفته بعد اتفاق دیگه افتاد. امیلی برای گوردون لباس تمیز برد. پلیس لباس های کثیف رو بهش تحویل داد. روی لباس لکه های خون بود و توی جیب پشت شلوارش هم 3 دندون شکسته پیدا کردن. امیلی شلوار گوردون رو لایه روزنامه پیچید و با استنلی به خونه بن رفتن. وقتی آخر شب زنگ خونه بن رو زدن، بن و سوزان مهمون داشتن. سوزان گفت:
حتما با تو کار دارن. خواهش میکنم زود بیا. مهمونا رو منتظر نذار.
بن رفت جلوی در. امیلی و استنلی منتظرش بودند. استنلی کم حرفتر از قبل شده بود. با پرخاش حرفی زد. انگار بن مسبب اتفاقات بود. بن گفت:
این وقت شب، اونم آخر هفته، کاری نمیتونیم بکنیم. صبر کنین، الان به لوینسون زنگ میزنم.
بن زیر نگاه معترض سوزان دفترچه تلفن رو زیر رو کرد. مهمونا دور میز ساکت و کنجکاو بهشون نگاه میکردند. بن بلند گفت:
ای خدا، آخه این وقت شب با چه روی به خونه وکیل زنگ بزنم؟ نمیشه تا دوشنبه صبر کنیم؟
امیلی با صراحت گفت:
شاید اگه تا دوشنبه صبر کنیم دیگه گوردون زنده نباشه.
بن پرسید:
میشه با وکیل خودتون تماس بگیریم، همون که به گوردون کمک میکرد؟
استنلی موزیانه خندید و گفت:
سه روز پیش از کشور پرتش کردن بیرون.
بن بی توجه به کنجکاوی مهمونا شماره ی وکیل لوینسون رو گرفت. وکیل با دلخوری گفت:
آقای دوتا، من که وکیل شبانه روزی شما نیستم. دوستای شما چی از جونم میخوان؟
معذرت میخوام آقای لوینسون، ولی اونا مقصر نیستن. پای مرگ و زندگی یه آدم در میونه.
ولی آخه الان؟
آقای لوینسون، میدونم الان وقت مناسبی نیست. اگه صلاح میدونید یه وکیل دیگه بهمون معرفی کنین، زیاد وقت نداریم.
چرا؟ نکنه دیگه بهم اعتماد ندارن؟ بعد این همه کاری که براشون کردن، حالا میخوان برن سراغ یه وکیل دیگه؟ واقعا که اینم جای تشکر و ادبشونه؟
بن چیزی نگفت. بالاخره قرار شد روز بعد همگی توی دفتر لوینسون حاضر بشن. استنلی منتظر خبر بن بود. امیلی روی پله‌ها نشسته بود و اشک می‌ریخت. استنلی بنو که دید گفت:
لانی، یعنی میگی کمکمون میکنه؟ بالاخره راضیش کردی؟ بزن قدش رفیق.
بن به امیلی گفت:
خانم امیلی، بلند شد، همه چی درست میشه.
استنلی و امیلی رفتن. مهمونا هم شامشون تموم کرده بودن. بن برای خودش نوشیدنی ریخت. مهمونا خیره نگاهش میکردن. سوزان پرسید:
مشکلتون رفع شد؟ اگه موضوع محرمانه ای نیست با ما هم در میون بذار.
بعد با لبخند تلخی رو به مهمونا گفت:
تازگی ها بن شغل خیلی خوبی پیدا کرده، امیدوارم رفتارشو به دل نگیرین.
بن با ناراحتی گفت:
من که از همه معذرت خواهی کردم.
بعد لیوانشو روی میز گذاشت.
تازگی ها یه پسر جوون مرده، حالا ما میخواییم جلوی یه مرگ دیگر رو بگیریم.
ویویر همکار بن در جواب گفت: بله، سوزان ماجرا رو برامون تعریف کرد. نمیشه که همیشه دست رو دست بذاریم و تماشا کنیم. کم مونده کشورمون نابود بشه. خیلی وقت کسی جرأت مخالفت نداشته. یکی از دوستای سوزان که مخالف بود گفت:
آخه یه نفر تک و تنها چطوری میتونه جلوشون وایسه؟
سوزان با خنده گفت:
بن همیشه دوست داره ادای شوالیه ها رو در بیاره.
بن با کلافگی گفت:
سوزان خواهش میکنم، کی از حکومت حرف زد؟ اصلا این چیزا چه ربطی به من داره؟ ما فقط میخوایم جونه یه نفر رو نجات بدیم، همین.
کلوئت مدیر مدرسه از بن پرسید: چطوری؟
قراره فردا بریم دفتر وکیل و صحبت کنیم. بعد یه جوری از پس دادگاه بر بیاییم.
کشیش جوان با لحن دوستانه اما سرزنش آمیزی گفت: آقای بن، شما کارو سخت‌تر میکنین.
کاش همتون میدونستین چه اتفاقی افتاده.
بن برخلاف میلش ماجرای شلوار خونی و دندونای شکسته رو برای مهمونا تعریف کرد.
سوزان با عصبانیت گفت:
بن، الان چه وقت این حرفاست؟
خب ازم سوال کردن.
ویویر بدون اجازه سیگارش رو روشن کرد و گفت:
چطوری میشه تو این جامعه دووم آورد؟ اونم با حکومتی که همچین اتفاقایی رو پشت گوش میندازه.
بن با لحن آرومی گفت:
حرف من حکومت نیست. کاریم به کارش ندارم. میدونم وضع جامعه‌مون خوب نیست. اینم میدونم که پلیس امنیت بیشتر از من میدونه. نمیخوام کارشون رو زیر سوال ببرم. ولی من وارد ماجرای آدمایی شدم که خیلی وقت میشناسمشون. نمیگم جاناتانو خوب میشناسم. جوون بود دیگه. ولی حتی اگه تو اختشاشاتم دست داشته، باید بدونیم چی سرش اومده و چطوری مرده. حالا که موضوع گوردونم اضافه شده، من پشتش میایستم. بعضی از شما هم گوردونو میشناختین. میدونین چه جور آدمی بود.
بن به چشمای مدیر نگاه کرد و گفت:
وقتی یه آدمی مثل گوردون رو دستگیر کنن، احتمالاً اتفاق عجیب و وحشتناکی افتاده. اتفاقی که باید تکلیفش تو دادگاه روشن شه.
مدیر گفت: خواهش میکنم پای مدرسه و معلم‌ها رو به سیاست باز نکنین آقا. ویویر تند و تیز به مدیر گفت:
اون وقت شما به تجمعات حزبی سه هفته پیش تو مدرسه چی میگین؟ تجمعات خارج از ساعت درسی بود. ربطی به مدرسه نداشت آقا. یه روز دیگه هم خودتون وزیر ما معرفی کردین. اینو چی میگین؟ آقای ویویر، با اینکه احترام زیادی برای شما قائلم، ولی باید بگم هیچی از سیاست نمیدونید. کارهایی که ما تو مدرسه کردیم، من فقط میخواستم رفع ابهام بشه، همین.
هر دو با خشم و کینه به هم نگاه کردند. سوزان موضوع حرفو عوض کرد:
دلم میخواد بدونم کی هزینه این کارا رو میده. بن، امیدوارم تو قبول نکرده باشی.
بن با لحن خسته جواب داد:
سوال خوبی نیست. وقتی به گوردون مدیونم، چرا نباید براش هزینه کنم؟
یکی از مهمونا به شوخی گفت:
شاید کشیش بتونه براش اهانه جمع کنه.
همه خندیدن. چند لحظه سکوت شد. کمی بعد کشیش جوان دوباره سر صحبت رو باز کرد:
فقط خدا از دل ما خبر داره. باید با ایمان قوی و صبور باشیم تا همه چی درست بشه.
ویویر با تندی گفت:
من مخالفم. نمیشه همه چی رو دست خدا بسپاریم و کاری نکنیم. باید ما هم دست به کار بشیم.
بعد رو به بن گفت:
آفرین بن، برو حالشو بگیر.
بقیه مهمونان با ویویر موافق بودن. کمی بعد فضای مهمونی عوض شد. تنش آروم گرفت و همگی مشغول خوردن دسر شدن. مهمونی تموم شده بود. سوزان با آزردگی از آینه به بن نگاه کرد و گفت:
بن، امشب خوب همه چی رو خراب کردی.
معذرت میخوام، ولی بعد درستش کردیم، مگه نه؟ سوزان جوابی نداد.
بن، میخوای چی کار کنی؟ دنبال چی هستی؟
بن همونطور که لباسشو عوض میکرد گفت:
هیچی، قبلن که بهت گفتم میخوام کمکشون کنم، الان دیگه همه چی رفته زیر دست دادگاه و قانون.
حواست هست وارد چه بازی کثیفی شدی؟
سوزان بس دیگه.
بن لباساشو تو کمد آویزون کرد و سوزان گفت:
اصلا چرا از اول نرفتی پیش پلیس؟ اونجوری زودتر به نتیجه میرسیدی.
پیش پلیس هم رفتم. سوزان از آینه به بن زل زد:
چی؟ چرا به من نگفتی؟
بن شونه بالا انداخت:
نمیخواستم بیشتر از این درگیرت کنم، دونستنش هم فرقی برات نمیکرد.
سوزان به طرف بن برگشت:
بن، من زنتم، میفهمی؟ باید همه چی رو از اول به من میگفتی. تو رو خدا زندگیمونو یه شب نابود نکن.
منظورت چیه؟ نکنه فکر میکنی منم دستگیر میکنن؟
نمیدونم، نگرانم. مواظب باش اتفاقی نیفته.
باشه باشه، قول میدم، ولی خودت هم میدونی من این پدر و پسر رو چند ساله که میشناسم.
آره میدونم، ولی حتی منم بعد 30 سال ازدواج هنوز تو رو درست نمیشناسم. نمیدونم چی تو سرت میگذره واقعا. من میترسم، آمادگیشو ندارم. بن، ازت خواهش میکنم.
بن به طرف سوزان رفت:
سوزان، نگران من نباش، اتفاقی نمیفته، مطمئن باش.
بن تو تاریکی اتاق ساعتها روی تخت از این دنده به اون دنده شد. خواب به چشماش نمیومد. چهره زخمی گوردون از مقابل چشمش کنار نمیرفت. مدام به یاد شکنجه زندانی ها میافتاد. بالاخره روز دادگاه گوردون رسید. تو شروع جلسه دادگاه اونطور که بن و وکیلش انتظار داشتن پیش نرفت. شاهدی که گوردون رو توی زندان دیده بود پا پس کشید. حاضر نشد شهادت بده، اما در ادامه شلوار خونی و دندونای شکسته گوردون به کارشون اومد. لوینسون مدارک و همراه پرونده کاملی تحویل بازپرس داد. طبق دستور موقت دادگاه پلیس حق خشونت و بدرفتاری با گوردون رو نداشت. قرار شد روز پنجشنبه پلیس امنیت شواهد و مدارک رو به دادگاه ارائه بده. قاضی تاکید کرد پرونده گوردون رو با دقت بررسی میکنه، اما هفته بعد همه چی عوض شد. پلیس شاهداشو معرفی کرد. شاهدی از طرف سرهنگ ویل جوئن که خشونت و بدرفتاری با زندانی رو تکذیب کرد. شاهد دوم مقامی از طرف دادگاه بود. شاهد شرایط گوردون رو تو زندان بررسی کرده بود و صحت و سلامتش رو تایید میکرد. شاهد سوم پزشکی بود که هفته پیش 3 تا دندون گوردون رو کشیده بود. پزشک ادعا میکرد دندون گوردون رو به خاطر درد کشیده. حال گوردون هم خوب بوده و شرایط بدی نداشته. وکیل تعیین شده از طرف لوینسون به روند بررسی پرونده اعتراض کرد. میگفت ادعای شهود شایعاتی بی‌پایه و اساسه، اما قاضی برای صدور رأی نهایی هر حدس و گمانی رو رد میکرد. قاضی گفت:
با وجود ابهامات زیاد در پرونده به طور قطع نمیتوان گفت بدرفتاری یا خشونتی صورت گرفته باشد. باقی ماجرا از حیطه تخصص من خارج است.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم. بن برای اولین بار همراه استنلی راهی شهرک سیاه پوستا شد. استنلی عینک دودی زده بود، تهسیگاری هم گوشه لبش بود، کلاه لبه‌داری به سر داشت و لباسای تمیز و رنگارنگش برق می‌زد. روکش صندلی‌های ماشینش پوست گوسفند بود. فرمونش تزیین شده بود و یه جفت دستکش بوکس داخل داشبوردش داشت. صدای بلند رادیو توی ماشین پیچیده بود. وقتی رسیدن، آسمون آبی شهرک زیر پوششی از ابرهای تیره پنهان شده بود. بن سکوت سنگین بینشون رو شکست و گفت:
چند وقت ماشین داری؟ اینو میگه؟
استنلی با سرخوشی روی صندلی ماشین جابجا شد و گفت:
3 سالی میشه. قبلش هم ماشین داشتم، ولی یه چیز دیگه است.
بعد فرمون رو نوازش کرد، انگار که گوهر با ارزشی زیر دستش بود. بن پرسید:
رانندگی رو دوست داری؟ خب میدونی رانندگی شغل منه.
به حرف آوردن استنلی کار آسونی نبود، انگار با رفتارش حرف میزد. استنلی نگاهی به بن انداخت و گفت:
ازم خواستی بیارمت اینجا، آوردمت. دیگه سوال جواب واسه چیه؟
بن دست بردار نبود. پشت هم سوال میپرسید:
خیلی وقت رانندگی میکنی؟ خیلی ساله. لنی زنم همیشه میگه قبل اینکه یکی با چاقو خفتم کنه این شغلو ببوسم بذارم کنار.
استنلی دستشو محکم روی فرمون کوبید. بن پرسید:
چرا؟ مگه رانندگی کار خطرناکیه؟
استنلی پوزخند زد و گفت:
لانی چه کاری خطرناک نیست، بین خودمون بمونه، من یه راننده غیر قانونی ام.
خب چرا قانونی کار نمیکنی؟
اینجوری خیلی بهتره، هیچ وقت حوصله‌ات سر نمیره. رفیق، آدم باس یکم دیونه و کله شق باشه، اگرنه زندگی بیمزه میشه.
استنلی از پشت شیشه های گرد و دودی اینکش به بن نگاه کرد و گفت:
اصلا چرا من اینا رو به تو میگم؟ مگه تو از این چیزا سر در میاری؟
تمسخر و لحن تند استنلی بنو اذیت میکرد. استنلی مدام دستش میداخت. شاید میخواست امتحانش کنه، اما چه امتحانی؟ برای چی؟ 15 روز قبل بن تو خونه تنها بود. حدود ساعت 9 شب به آشپزخونه رفت و زیر کتری رو روشن کرد. تون ماهی رو توی بشقابش ریخت، رادیوی روی بوفر رو روشن کرد و مشغول خوردن غذا شد. رادیو اول موسیقی و بعد اخبار پخش کرد. گوینده خبر گفت: صبح امروز جسد گوردون انگوبن، زندانی متهم به اقدام سیاسی علیه امنیت ملی، در سلول انفرادی پیدا شد. به گفته سخنگوی پلیس امنیت، وی خود را با محلفه و پتروهای زندان به دار آویخته بود. بن سر جاش میخکوب شد، احساس حماقت میکرد، انگار انگشت نمای عام و خاص شده بود. غذاشو نیمه کاره رها کرد، از پشت میز بلند شد، بی هدف تو خونه راه رفت. چراغا رو روشن و خاموش میکرد، خودش هم نمیدونست دنبال چیه. بی اراده و سراسیمه از اتاقی به اتاق دیگه میرفت. وقتی به اتاق دخترها رفت، یاد گذشته ها افتاد، زمانی که دخترش از سر و کولش بالا میرفتن، همون روزایی که صدای خندهشون تو خونه میپیچید. بعد به اتاق جوان رفت، اتاق پسرش شلوغ و نامرتب بود. به در و دیوار اتاق عکس‌ها و پوسترهای معروف ورزشی زده بود. بن چرخی تو اتاق جوان زد، بعد به سرعت به اتاق خودش و سوزان رفت. روسری سوزان روی صندلی گوشه اتاق آویزان بود. روی میزم گیره مو و عطرش بود. بن به همه جای خونه سر زد. آشپزخونه، اتاق پذیرایی، حمام، دستشویی، همه چی براش بیگانه و غریب بود. حس میکرد از سر و صدای شهر و خونش فلاکت و بدبختی میریزه. بالاخره به اتاق کارش برگشت. افکار بیرحم و آزاردهنده به ذهنش هجوم آورده بودن. میدونست فردا امیلی به دیدنش میاد و ازش کمک میخواد. آرزو میکرد ای کاش امیلی نیاد. نمیدونست باید چی کار کنه. بدنش کرخت شده بود. از خودش پرسید از زندگی گوردون چه میدونه؟ چرا مرگ گوردون اینقدر آشفتش کرده بود. مگه کی بود؟ بن با وکیل نیسان تماس گرفت اما به نتیجه نرسید. نمیتونست جلوی حماقت و ساده‌لوحیشو بگیره. به دفتر مرکزی پلیس هم زنگ زد ولی همین که کسی گوشی رو برداشت تلفن رو قطع کرد. بعد از مرگ گوردون کلافه و سردرگم بود. سر کوچکترین مسئله‌ای با سوزان یا جوان بحث میکرد. یه شب استنلی سرزده به خونه بن رفت. استنلی تو تاریکی دم در ایستاده بود. چند لحظه گذشت تا بن استنلی رو بشناسه. حتی توی تاریکی شبم عینک دودی گردشو زده بود. همین که وارد شد عینکش رو روی پیشونیش گذاشت. بن و استنلی چند لحظه توی سکوت و نگرانی به هم نگاه کردند. بالاخره بن پرسید: امیلی باهات نیومده؟
نه، من فرستاد بیام دیدنت. اتفاق وحشتناکیه. ولی ما از اول هم میدونستیم اینجوری میشه، مگه نه؟
بن شوکه شد.
این چه حرفیه؟ میدونی من چقدر امید داشتم؟ امید داشتی چون سفید پوستی. امیدوار بودم برات مثل آب خوردنه. تو اینجوری بزرگ شدی و بهش عادت کردی.
چی میگی؟ چه ربطی به رنگ پوست داره؟
لنی، خیلی هم مطمئن نباش.
استنلی با صدای بلند خندید. به نگاش کرد و گفت: کی دفنش میکنن؟
منتظریم جنازهشو تحویل بدن. فردا یا پس فردا خبر میدن.
میشه منم تو هزینه مراسم بهتون کمک کنم؟ تازگی ها کفن و دفن گرون شده.
نه لازم نیست. گوردون بیمه عم داشت. عدشم کلی خواهر برادر داره.
واقعا؟ خواهر برادر؟ نمیدونستم.
من برادرشم. ما همه با هم خواهر برادریم.
صدای استنلی دیوارهای اتاق رو به لرز درآورد. بنجا خورد. لحظه ای مکس کرد و بعد پرسید: چطوری به امیلی خبر دادن؟ استنلی آب دهنشو از در بیرون انداخت.
کسی به امیلی خبر نداد. اونم مثل ما از رادیو شنید.
چی؟ مگه میشه؟
اولش گفتن آدرس نشتن، بعدش هزار جور بهونه دیگه.
بن و استنلی ساکت شدن. بن انگار تازه متوجه شد استنلی هنوز سر پاست. تعارفش کرد بشینه. بعد پیپش رو گوشه لبش گذاشت و گفت: ببخشید سیگار ندارم.
اشکال نره، خودم دارم.
چرا امیلی تو رو فرستاد؟ چیزی لازم داره؟
نه.
استنلی پایش را روی هم انداخت. جوراب قرمزش از کفش سفیدش بیرون زده بود. نگاهی به من انداخت و گفت:
چیزی لازم نشت. من یه مسافر این ورا داشتم. امیلی گفت سر رام بیام بهت بگم، یه وقت نگران نباشی.
بعدم خندید و عینک دودیشو زد. بن پرسید: استنلی، تو از کی گوردون و امیلی رو میشناختی؟
چطور؟
آخه هر وقت کمک میخوان تو هستی. استنلی پوزخندی زد و گفت:
خب رفیق، من شوفر تاکسی هم دیگه، من نمیدونستی.
چه ربطی داره؟
خیلی ربط داره لنی. اگه تو هم شوفر تاکسی بودی 24 ساعته همه جا حاضر بودی. یه روز یکی تنش میخاره و با لات و لوتا کتک کاری میکنه، باس برسونیمش بیمارستان، بعدم برش گردونی خونه. یه روز دیگه دست من رو بدبختی رو میگیری که زنشون تیغشون زده و طلاق گرفته. خلاص هر روز یه جور میگذره.
استنلی ادامه داد:
علی تو چی میگم؟ همیشه یه پات پیش مسافرات گیره، باس بشینی پای حرفا و درد دلاشون. اگه یه وقت جیبشون ته کشید باس کمکشون کنی. وقت شوفر تاکسی باشی میدونی پلیسا کیا کجا سر و کلهشون پیدا میشه، بعدش جلی میری بقیه رفقاتو خبر میکنی. خلاصه چیک و پوک همه رو میدونی. میدونی جای امن کجاست؟ یه جای قائمشون میکنی که حتی به فکر جنم نمیرسه. تازه که پا جاهل هم هستی، هر کی دنبال شاکلیت باشه میاد سراغ من.
شاکلیت؟ اسنلی با سرخوشی خندید.
آره شاکلیت، جواز عبور، پاسپورت.
خیلی وقت گوردونو میشناسی؟
آره بابا، یه عمره میشناسمش، از وقتی که جناتان انقده بود.
استنلی با دست قد کوتاه بچه ای را نشان داد. بن پرسید: تو هم اهل اینجایی؟ اگزوسا؟
آلانه چی میگی؟ من وقتی بچه بودم از زولولاند با ننم و بابام مالم اینجا.
استنلی خم شد و پوکی به سیگارک زد و گفت:
ولی یه روز بچه‌هامو از این شهر میبرم. اصلا جای خوبی برای آینده بچه‌ها نیست.
منم دوست داشتم این کارو بکنم. اگه رفته بودم شاید الان همه چی فرق میکرد.
تا دیگه چرا؟ تا که اینجا حق آب و گل داری، شهرته.
بن سرشو با تأسف تکون داد. نه، اینجا شهر من نیست. من تو روستا بزرگ شدم، کشاورزی میکردم، چوپان بودم. نمیتونی تصور کنی چه سر و وضعی داشتم. اسنلی با صدای بلند خندید و گفت:
منم با گاو و گوسفندا بزرگ شدم.
هر دوشون با یادآوری خاطرات روزگار چوپانی از ته دل خندیدن. یکو اسنلی گفت:
حداقلش تونستیم خودمون رو تو شهر جمع و جور کنیم و گاو نریم.
تو آره، ولی من نه.
چرت میگی؟
نه واقعا. خیال میکنی زندگی شهری برای من خیلی راحت بود؟ صدای خنده بلند و گوش خراش استنلی حرف بن رو قطع کرد. بن بحثو عوض کرد. قهوه میخوری؟
آره حتما، دمت گرم.
بن زیر کتری را روشن کرد. مردد بود. اولین بار بود که مهمون سیاه پوستی به خونش اومده بود. نمیدونست قهوه رو با کدوم فنجون برای استنلی ببره. فنجونای تازه و دست نخورده مهمون که سوزان با احتیاط گوشه ی کابینت چیده بود یا فنجونای دم دستی و کهنه. بالاخره بن دوتا فنجون از سرویس ناقص سوزان برداشت. قهوه را آماده کرد و با شیر و شکر تو سینی گذاشت. بعد با حس گناه و عذاب وجدان به اتاق کارش برگشت. استنلی جلوی جا کتابی ایستاده بود. همین که بن وارد شد گفت:
ظاهراً کشته مرده تاریخی.
آره تقریبا. بن سینی رو روی میز گذاشت.
لنی، تو کدوم تاریخ رو یاد گرفتی؟
بن شونه بالا انداخت. استنلی خودش رو روی مبل انداخت و گفت:
ای توفه روزگار لعنتی. لنی میخوای تاریخ رو با چشمای خودت ببینی؟ یه روز بیا بریم شهر کنار دست ما تا همه چی رو بهت نشون بدم. تازه میفهمی تاریخ یعنی چی؟ تاریخ کثیفی که همه جا رو به گند کشیده.
آره میام، فقط قبلش باید گردون رو ببینم.
حرفشم نزن. چی رو میخوای ببینی؟ وضعش داغونه. واسه کالبات شکافی انبه جاشو تیکه پاره کردن.
خواهش میکنم استنلی، من باید گردون رو ببینم. استنلی به چشمای بن نگاه کرد. کمی شکر تو فنجون قهوهش ریخت و گفت:
دست درد نکنه. میدونی زنت نمیخواست در رو برون وا کنه؟
دیر وقت بود، تو رو هم نمیشناخت، میفهمی که.
بی خیال رفیق، به دل نگرفتم.
استنلی دوباره با صدای بلند خندید. قهوهشو هم زد و گفت:
به نظرت زن من این وقت شب در رو برود وا میکرد؟
بن سکوت کرد. استنلی فنجونو جلوی دماغش برد، آروغ زد و گفت:
ای بابا، بجاز مامورا در روی همه وا میکنه.
تو نگران پلیسا نیستی؟
نه اصلا، من بلدم دست به سرشون کنم. نه که بگم موی دماغم نمیشن، نه، یه وقتایی اساسی حالمو گرفتن، ولی همین که من و زن و بچه هم تو اولفتونی نیستیم برام کافیه. منم کاری به کارشون نرم، با تو کفششون نمی کنم.
استنلی از لای در نگاهی به بیرون انداخت، بعد رو به بن گفت:
بچه که بودم بابا مرد و ننم بیوه شد. داداشم هم کله خری بود واسه خودش، یه شورشی واقعی، قهرمان زندگی من بود. میخواستم بزرگ که شدم کاراشو مو به مو تقلید کنم، ولی یه دفعه مامورا خفتش کردن.
چرا؟
چون خودشو دار و دستش هر جرمی که فکر کنید کرده بودن. قتل، غارت، جنایت، دزدی، همه چی. یه گانگستر جانی بود.
بن چشم از نگاه خشک و جدی استنلی برداشت و به بیرون خیره شد.
خب بعدش چی شد؟
چی میخواستی بشه؟ تنابت دار. یعنی
استنلی انگشتاشو دور گردنش گذاشت.
اینجوری
تنابو انداختن دور گردنشو تمو.
متاسفم.
چرا؟
استنلی از خنده ریسه رفت. اشکش سرازیر شده بود. عینکشو برداشت تا اشکشو پاک کنه. بعد به بن گفت:
تا چرا متاسفی؟ چه ربطی به تو داره؟ یه روز قبل اعدام رفتم زندون ببینمشو باش خدافزی کنم. انقدر فک زدیم که چونمون درد گرفت. خیلی عجیب بود. برادرم آدم پرحرفی نبود. ولی اون روز فرق کرده بود. 20 سال گذشته ولی ثانیه به ثانیهش یادمه. زندون ترسونده بودش. هی آب قوره میگرفت و فین فین میکرد. به یاد نداشتم تو زندگیش از چیزی ترسیده باشه. ولی اون روز بهم گفت اعدامی ها چند روز قبل اعدام هی آواز میخونن. صداشون تو زندون میپیچه. همه جا بلند آواز میخونن. تو دستشویی، تو عموم، تو حیات. حتی وقتی میبرنشون طرف چوبه دار. لعنت گذشته. بعد ساعت ملاقات برگشتم خونه. خونه که چرس کنم. توی لونموش خرابه زندگی میکردیم. منم گفتم با برادرم حرف زدم. دود چراغ نفتی همه جا رو گرفته بود. ننم تو دود سرفه میکرد و برامون غذا میپخت. هنوزم جلو چشامه. خونمون از دود سیاه شده بود. ننم پرسید: حال داداشت خوب بود؟ گفتم توپ به توپ. چاق و سر حال.
چطوری میشد بهش بگم که میره پای چوب دار؟ هر دو چند لحظه ساکت شدن. بعد بن گفت: یه فنجون دیگه قهوه بیارم برات؟
نه باس برم.
استنلی بلند شد. بن نگاهش کرد: پس بهم خبر بده که جنازه گوردون رو تحویل میگیرین.
باشه.
روز دفنش میای منم ببری سوتو؟
گفتم که اومدنت فایده ای نداره. تو شهرک ما همه جا اعتراض و اختشاشه. همه به جون هم افتادن. لعنی چرا دنبال درد سری؟ خودتو وارد این بازی ها نکن. پاتو بکش کنار.
میگم من باید ببینمش.
باشه باشه. ولی بهت بگم ها.
نگران نباش. مشکلی پیش نمیاد. استنلی به چشمای بن زل زد.
خیلی خوب باشه.
دو روز بعد راهی شهرک سیاه شدند. استنلی جاده اصلی شرکت گاز را رد کرد. از جاده خاکی وارد منطقه دور افتاده شد. غم عجیب و دلخراشی روی آجرهای لخت ساختمونها نشسته بود. انگار پا به کشور بیگانه ای گذاشته بودند. یا شاید هم دنیای دیگر. هر جا را نگاه میکردی چشمت به لاشه سوخته ماشین و اتوبوس میخورد. نشونی از سرسبزی نبود. در عوض روی زمینای خشک کوه زباله بدبویی رویده بود. سلمونیا کنار کوچه کار مشتریا را راه مینداختند. زیر پای پسرای دست به یقه توپ پاره پوره‌ای قل می‌خورد. بچه‌های قد و نیم قد با شادی و خنده تو کوچه پس کوچه ها می‌دویدن و شیطنت می‌کردند. انگار این همه خرابی به چشمشون نمی‌اومد. دسته‌ای از مامورا با لباس جنگی تو کوچه ها، مدرسه ها و مغازه ها سرک می‌کشیدند. بن نگاهی به دور و برش انداخت و گفت: کجا میریم استنلی؟
دیگر رسیدیم.
تپه ای رو پشت سر گذاشتن. از کنار تلی از آشغال و زباله هم گذاشتن. بالاخره استنلی جلوی ساختمونی شبیه پناهگاه ترمز کرد و گفت:
پیش به سوی زندگی جاویدان، تابوت خانه.
جلوی در پیرمردی با لباسهای کهنه و کثیف مشغول سلمونی بود. دوتا دوچرخه زنگ زده و بدون چرخ گوشه کوچه افتاده بودن. استنلی به طرف پیرمرد رفت. پیرمرد با انگشت در آهنی رو نشون داد. قبل از اینکه با چشم انگشت پیرمرد رو دنبال کنن در آهنی باز شد. مرد کوتاه قدی با کت و شلوار، کراوات مشکی و پیراهن سفید از در بیرون اومد. مرد چشماشو به زمین دوخته بود. بعد از عرض تسلیت به داخل ساختمون هدایتش کرد. مسئول تابوتخانه آهسته گفت:
هنوز کارای جنازه تموم نشده، ولی خب بفرمایین از این طرف.
به حیات خلوت رفتن. نور خورشید چشم میزد. حیات پر تابوت بود. بیشتر تابوت ها ساده و بیرنگ، اما تعداد دیگه گرون قیمت و پر زرق و برق. مرد گفت
اینجاست.
بعد در فلزی رو باز کرد. هوای سردی به صورتشون خورد. وارد اتاق کوچیک و کم نوری شدن. قفسه های فلزی پر از جسد بودن. بن دلپیچگی عجیبی گرفته بود، اما نگاهش هم از اجساد بر نمی داشت. اجساد لختی که داخل بینی و دهانشون پنبه بود. پنبه های خونی و سیاه رنگ. استنلی گفت هویتشون تازه شناسایی شده. جسد پیرمرد و پیرزن، دختر و پسر جوون با زخم‌های عمیق و وحشتناک روی سر و بدن کنار هم خوابیده بودن. تابوت گردان روی زمین با پارچه ساتن سفید پوشیده شده بود. کت و شلوار مشکی به تن داشت. دست‌هاش رو روی سینه‌اش گذاشته بودن. سمت چپ صورتش کبود شده بود. روی سر و گردنش هم آثار زخم و بخیه بود. زخمایی که حتی یقه و کراوات پهنش برای مخفی کردن زخم‌ها کافی نبود. بالاخره بن گوردون رو به چشم خودش دید. باید باور میکرد. باید گوردون رو لمس میکرد تا مطمئن شه خودشه. بن مقابل تابوت زانو زد. جلوی استنلی و مسئول تابوتخانه راحت نبود. رنجیده خاطر و شرمسار بود. از خودش میپرسید آیا این سر کوچیک و بدن زخمی گوردونه؟ از تابوتخونه بیرون اومدن. نور خورشید همچنان سوزنده بود. استنلی از پیرمرد سرمونی تشکر کرد. تو سکوت به سمت ماشین قدم برداشتن. انگار همه چی تصویری دروغین بود. شایدم کابوسی وحشتناک. هرچی بود نمیشد نادیده گرفت، نفراموش کرد. استنلی در ماشین باز کرد. از گوشه چشم نگاهی به بن انداخت، ولی چیزی نگفت. راه افتادن. از مقابل ساختمونای کهنه و قدیمی، دیوارای کثیف، بچه‌های قد و نیم قد، سلمونی‌ها و مرغ‌های تنبل و انبوه زباله گذشتن. خونه امیلی هم مثل بقیه خونه‌های شهرک از سیمان و آجر و ورقه‌های فلزی ساخته شده بود. داخل خونه یه تقویم تاریخ گذشته و عکس‌های مسیح به دیوار آویزون بود. یه میز و چند تا صندلی، دو تا چراغ نفتی، ماشین خیاطی و رادیوی کهنه‌ای هم توی اتاق بود. زنها دور امیلی جمع شده بودن. با ورود استنلی و بن ازش فاصله گرفتن. چند تا نوزاد روی زمین چهار دست و پا راه می رفتن. بچه های کوچیک با هم بازی می کردن. امیلی سرشو بلند کرد. انگار انتظار دیدن بنو نداشت. تو سکوت با چشمای اشکالود به بن خیره شد و با بغض گفت
خدایا آقا شما اینجا.
بن با لحن سرد و خشکی گفت رفتم تو تابوت خونه گوردون رو ببینم.
خیلی لطف کردین. قدمتون روی چشم.
امیلی نگاهشو به زمین دوخت. کمی بعد دوباره به بن خیره شد. چینی به پیشونیش انداخت و گفت
آقا چرا گوردون رو کشتن؟ مگه چی کار کرده بود؟ شما گوردون رو میشناختین؟
بن ملتمسانه به استنلی نگاه کرد. انگار ازش کمک میخواست، اما استنلی سرگرم تعریف و مهمونا بود. امیلی با صدای آرام و بیرمقی گفت
میگن خودشو حلق آویز کرده. آقا وقتی امروز جسدشو آوردن دستی به سر روش کشیدم، ولی آقا اصلا شبیه کسی نبود که خودشو حلق آویز کرده باشه. آقا تنش داغون شده بود، انگار کابیون از روش رد شده.
بن با وحشت به امیلی چشم دوخته بود. زنای دیگه هم سفره دلشون رو باز کردن. یکی گفت
آقا امیلی حالش واقعا بده، نمیتونیم آرومش کنیم. من شانس آوردم پلیس و شوهرم رو گرفتن، فقط 30 روز نگهش داشتن. آقا خدا به همون رحم کرد.
زن درشت هیکل دیگری حرفشو قطع کرد.
آقا من 7 تا پسر داشتم، پلیس همشون رو یکی یکی کتبسته گرفتن و بردن. فقط 2 تا پسر برام مونده. همش به امیلی میگم خدا رو شکر کنه هنوز چند تا بچه براش مونده. رو پیشونی ما فقط بدبیاری و مردن نوشتن.
پسر جوانی در و کوبید و مثل فشفشه وارد شد. امیلی گفت
اولاندو به آقا سلام کن، اومده بابا تو ببینه.
امیلی روشو به طرف بن برگردوند.
اولاندو پسر بزرگمه، البته بعد جاناتان، الانم مرد خونه است.
اولاندو با نفرت سرشو برگردوند. مادرش گفت
نشنی چی گفتم؟ با آقا سلام کن.
من هیچ وقت به سفید پوستای کثیف سلام نمی کنم.
بعد به طرف در رفت. بن با درماندگی گفت: من میخوام کمکتون کنم. اورلاندو داد زد:
گورتا گام کن، اول میزنی میکاشی بعد میخوای کمک کنی؟
اورلاندو عصبانی و خشمگین بود. هر کاری ازش برمیومد. بن با آرامش گفت: ولی من که باباتو نکشتم.
اه؟ راست میگی؟
کشیش سیاه پوستی به طرف اورلاندو رفت. آروم و با قدرت بازوی اورلاندو رو کشید. پسرک از دست کشیش لیز خورد و مثل فنر بیرون پرید. همه جا برای لحظاتی ساکت شد. فقط صدای وزوز زنبوری از پشت پنجره شنیده میشد. کشیش جلوی بن ایستاد و گفت:
آقا از دست پسر ناراحت نشین. جوونن دیگه. کلشون داغه. نمیفهمن چی میگن. مثل همین زنبورا میمونن. اگه یکی لونشو آتیش بزنه نیشش میزنن، ولی ما سنی ازمون گذشته. خیلی خوشحالیم که شما اینجایید.
گوشای بن سوت کشید. تجربه عجیبی بود. توی جمع سیاه‌پوستای عزادار احساس غریبگی و پوچی میکرد. بن به زن سوگوار نگاه کرد. صداش در سکوت خونه با وزوز زنبور یکی شد.
امیلی، اگه چیزی نیاز داشتین حتما بهم بگین. خواهش میکنم تعارف نکنین.
امیلی به بن زل زد. انگار اصلا حرفشو نشنید. کشیش گفت:
آقا شما لطف دارید.
بن از جیب شلوارش چکی بیرون آورد و روی میز گذاشت. زنها با چشم گریون چکو میپاییدن. بن بعد از خداحافظی مستاصل و درمونده به طرف در رفت. همه توی سکوت دوشا دوش هم بدرقش کردن.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم. جوانای محل با دیدن بن مشتشونو بالا برده بودن و هو میکشیدن. بن غرق در افکار آشفتش سوار ماشین شد و در محکم به هم کوبید. بن خیره به روبروش مونده بود. استنلی گفت:
خواب لنه، چی کار کنیم؟ برگردیم خونه؟
بن بی حال و سردرگم گفت: این نزدیکی ها جای آرومی برای استراحت پیدا میشه؟
معلومه، بزن بریم. الانه که جماعت کل شق ماشین رو لعو لورده کنن.
استنلی پاشو روی پدال گاز فشار داد. صدای جیغ لاستیکا بلند شد. پیچید داخل اولین کوچه. همونجا توقف کرد. بن از آینه بغل جوانای معترض رو دید. با مشتای گره کرده لای گرد و غبار می‌رقصیدن. استنلی بنو به خونش برده بود. بیرون خونش شبیه بقیه خونه‌های شهرک بود، اما داخلش بهتر از خونه امیلی بود. امکانات و وسایل بیشتری هم داشت. استنلی گفت:
نوشیدنی؟
نه، میل ندارم. چند وقت توی شهرک زندگی میکنی؟ استنلی زد زیر خنده.
میخوای از زیر زبونم حرف بکشی؟ به چه دردت میخوره مرد؟
همینجوری میخوام بدونم.
میخوای سفره دل اونم واسه هم وا کنیم؟
اون شب که اومدی خونم با هم گرم و صمیمی بودی. الان چت شده؟ چرا موش و گربه بازی در میاری؟
بعد گفتم نه یا اینجا.
میخواستم بیام، باید میومدم. بعد مستقیم به چشمای استنلی نگاه کرد. الانم اینجام.
مثلا اگه نمیومده چی میشد؟
نمیدونم، ولی برام خیلی مهم بود.
از خونه زندگی ما خوشت نیومد مگه نه؟
من نیومدم تا خونه و زندگیتونو ببینم. اومدم گردونو ببینم. استنلی مثل عقاب به بن زل زده بود.
خب؟
باید به چشم خودم میدیدم. حالا دیگه میدونم.
چی رو میدونی؟ اینکه گاردان خودکشی نکرده؟
آره. استنلی با خشم و بیقراری گفت.
الان چی شد که فهمیدی گاردان خودکشی نکرده؟ ببین رفیق، این پلیسا هر روز و هر ساعت دونه دونه جون ما رو میگیرن. چرا فقط دلت برای گاردان میسوزه؟
چون گاردان رو میشناختم و به نمیدونست چطور توضیح بده. به سفیدی چشمای استنلی خیره شد. گمونم قبلا این چیزا رو نمیدونستم. انگار ربطی به من نداشت. چطور بگم؟ مثل ماه پشت ابر بود. میدونستم یه چیزی هست ولی ماه که همیشه پشت ابر نمیمونه.
حواست هست دیگه مثل قبل نمیتونی زندگی کنی؟
آره. به خاطر همین میخواستم واقعیت رو بدونم. هر دو توی سکوت به هم نگاه کردن. بن پرسید. موقع کالبوت چه کافی خانواده گوردونم بود؟
آره، همه چی را سپاردیم دست دکتر سلیمان حسیم، از خودمونه. خیلی وقت میشناسمش، ولی حرف دکترم سند نیست. سفید پوستا را چا خوب بردن.
حتما تو دادگاه گیر میافتن.
دادگاهمونم که به بیطرفی معروفن.
خب معلومه.
خواهیم دیدلنی.
استنلی بلند شد. بن پرسید. منظورت چیه؟
هیچی بابا.
استنلی به آشپزخونه رفت.
فقط گفتم که یادت نره.
بن با نگرانی گفت. گمونم امیلی به کمک احتیاج داره.
نگران نباش. خودم 24 ساعته در خدمتشم. الانم که دیگه شوهرش مرده. باس زود خونشو خالی کنه.
واقعا؟ حالا کجا میره؟ استنلی دوباره پوزخندی زد.
این دیگه تخصص ماست. خودم یه آلونکی براش جور میکنم.
بن به استنلی نگاه کرد. بعد سرشو تکون داد و گفت. واقعا میخوام بدونم تو کی هستی؟ چطوری بدون درد سر از پس کلی کارا برمیای؟ استنلی قهقه زد و گفت.
فقط واسه بدونی کی و کجا دست به عمل بزنی. همین.
صداهای بیرون خونه یک لحظه هم قطع نمیشدن. بچه ها یک سر داد و فریاد می کردن. استنلی گفت.
از روزی که داشتم و گرفتن با خودم عهد کردم سر به راشم و پامو کج ندارم. تصمیم گرفتم باغبون شم. واسه یه خانواده کار می کردم. آدم های بدی هم نبودم. ته حیاتشون یه اتاق داشتم. نامزدم کارگر مغازه شیرینی فروشی بود. دختر خوب مهربونی بود. یه شب ارباب شلاق به دست در اتاقمونو زد. تا به خودمون بیایم با شلاق افتاد به جورمون. خونین و مالین از زیر دستش فرار کردیم.
استنلی غرق خاطرات غریب گذشته شده بود. یکو از ته دل خندید و گفت.
من اون شب جونمو نجات دادم ولی فهمیدم آقای خودم نیستم. افسار زندگیم دست ارباب سفیدم بود. ارباب برام کار و خونه جور میکرد. منم با چشم و گوش بسته میگفتم چش. اسیر بودن عذابم میداد. باز آزاد میشدم. دوباره شروع کردم. اول دست فروشی و مغازه داری، بعدش هم ماشین خریدم.
الان دیگه آقای خودتی؟ استنلی با انگشت نخ جورابشو کشید و گفت.
نه رفیق، خودتو گول نزن. من آزادتر از اربابای سفیدمم، میفهمی؟ خیلی طول کشید ولی بالاخره یاد گرفتم چجوری با این شرایط کنار بیام. اما بن، تکلیف بچه های من و گاردان چی میشه؟ اونا صبر و تحمل ندارن. هیچی تو کتشون نمیره. نمیدونن ما چه چیزایی میدونیم. شاید هم بعدن بفهمن. حتی بهتر از ما باش کنار بیان. ولی الان یه بلوایی به پا شده که فقط خدا میدونه آخر عاقبتش چی میشه.
بن آرام گفت: برای همین اومدم اینجا. استنلی گفت:
خیلی خوب، پاشو بریم. الان که ملت از سر کار برگردن و بریزن تو خیابونا، اون وقت دیگه نمیتونی از دستشون خلاص شی.
استنلی دستشو روی شونه بن گذاشت. از خونه بیرون رفتن. توی سکوت و زیر گرمای خورشید، ساختمون‌های فرسود و خاطرات گوردون رو پشت سر گذاشتن. استنلی پشت جعبه خالی سیگار شماره ناخنایی نوشت.
امین، اگه کمک خواستی به این شماره زنگ بزن، خبرم میکنن. اسمتو نگو، بهشون بگو لنی. نامه هم میتونی بفرستی.
استنلی آدرسی رو زیر شماره نوشت.
نگران نباش رفیق، خداحافظ.
استنلی بنو جلوی خونش پیاده کرد. بن دور خونش قدم زد، بعد درو باز کرد و وارد خونه شد. خونش با در و دیوار سفید، باغچه و پنجره‌های رنگارنگ براش عجیب و غریب بود. شباهتی به خونه‌هایی که دیده بود نداشت. بن غرق فکر و خیال متوجه همسرش کنار در نشد. بن قصد داشت توی مراسم تشییع جنازه گوردون شرکت کنه، اما استنلی اجازه نداد. خیلی از سیاه پوستا تو مراسم شرکت کرده بودن، حتی کسایی که گوردون رو نمیشناختن. فاصله کم مرگ گوردون و جاناتان احساسات مردم رو جرگه دار کرده بود. امیلی ترجیح میداد تو سکوت شوهرشو به خاک بسپاره، اما خبر فوت گوردون تیتر روزنامه ها شد. حتی عکسش روی جلد مجله‌ای جایزه ملی گرفت. توی عکس امیلی پشت میز آشپزخونه کنار شمع‌های سیاه نشسته بود و به نقطه‌ای دور خیره شده بود. اسم دکتر سلیمان حسیم هم مثل گوردون تو همه ی روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. پزشکی که جای خانواده گوردون تو کالبد شکافی گوردون حضور داشت. دکتر حسیم حاضر نشده بود با روزنامه‌ها مصاحبه کنه. مامورای امنیتی پیام‌ها و نامه‌های زیادی به اقوام و دوستان گوردون فرستادن. بهشون دستور دادن مراسم رو تو سکوت و آرامش برگزار کنن، اما مراسم با شکوه برگزار شد. پلیس‌های مسلح در حالت آماده باش بودند. بالگردها روی آسمون شهر پرواز می‌کردند و همه چی رو زیر نظر داشتند. به مرور ازدحام جمعیت بیشتر شد. همه آروم بودند. هنوز اتفاقی نیفتاده بود تا اینکه پلیس اتوبوسی رو اطراف پروتوریا نگه داشت. به محض پیاده کردن مسافرا با باتوم و شلاق اونا رو به باد کتک گرفتن. معلوم نبود دلیل این همه خشونت چیه. مراسم تشییع و خاکسپاری گوردون در کمال ناباوری دور از تنش ساعت‌ها طول کشید. تشییع کننده ها بعد از مراسم از قبرستون بیرون رفتن. پلیس سعی کرد جمعیت رو پراکنده کنه. چند تا جوون به طرف پلیس سنگ پرتاب کردن. به چند تا ماشین پلیس هم آسیب زدن. از همون لحظه تنش بالا گرفت. شلیک گلوله، گاز اشکاور، باتون و جیغ و فریاد. میونه دود و غبار و گاز اشکاور چند تا ماشین منفجر شدن. بل به شوگ بدی بود. حوالی غروب بالاخره هیاهوی جمعیت آروم گرفت، اما تا پایان شب کم و بیش ادامه داشت. معترضا ساختمونها، فروشگاه‌ها و مدارس رو به آتیش کشیده بودند. روز بعد رسانه‌ها نوشتن وضعیت آروم و تحت کنترله. چند نفر زخمی و کشته، تعدادی هم ناپدید شدن. اورلاندو پسر بزرگ امیلی تو همون شب اختشاشات ناپدید شد. بعد از یه هفته از بوتسوانا نامه‌ای برای مادرش فرستاد. امیلی کنار بچه هاش نامه رو باز کرد و خوند. بعد خسته و درمونده به آشپزخونه رفت. کنار قاب عکس گوردون و گلهای پژمرده نشست. امیلی به همسرش فکر میکرد. مرد ساده و بینام و نشونی که همه ی آشوب ها به خاطرش به پا شده بود. روز بعد دکتر سلیمان حسیم به دستور شورای امنیت ملی دستگیر شد. تصویر انقلاب سیاها شبیه آخرین قطره آب بود. قطره ای که سعی میکنه مقابل جاذبه زمین مقاومت کنه. انقلاب کار راحتی نیست. موانع زیادی تو مسیر هست که باید از سر راه برداشت. بعد از دستگیری دکتر حسیم، بن همچنان سعی میکرد با قضیه منطقی برخورد کنه. بن با استنلی تماس گرفت اما استنلی نبود. براش پیام گذاشت. بعد از ظهر استنلی به بن زنگ زد. با هم قرار ملاقات گذاشتن. بن ساعت 8 سر قرار رسید. ماشین سفید استنلی اونجا بود. استنلی بی خیال سیگار میکشید. نگاهی به من انداخت و گفت:
چی شده رفیق؟ نکنه تو درد سر افتادی؟
بن روی صندلی جلوی ماشین نشست. درو باز گذاشت و گفت:
نه. شنیدی دکتر حسیمو گرفتن؟
استنلی پاشو روی پدال گاز گذاشت.
آره بابا درو ببند. بعد گفته بودم اونم مارمولک‌تر از این حرفان.
حالا چی میشه؟
هیچی. اگه بخوان شاخ بشن ما هم واسه شون شاخ میشیم.
بن با نگرانی گفت:
برای همین نگران بودم و خواستم ببینمت. یه وقت نزنی همه چیز رو خراب کنی.
خراب؟ لعنی از چی حرف میزنی؟ گوردون و جاناتان مردن. میفهمی؟
میفهمم استنلی، ولی ممکنه وضع از اینی که هست خرابتر بشه.
استنلی قهقهی زد و گفت:
رفیق خودتو گول نزن، بازی تازه شروع شده.
استنلی.
بن دستشو روی مچ استنلی گذاشت. میخواست نظرشو عوض کنه. ملتمسانه گفت:
ببین، کاری از دست ما بر نمیاد. باید همه چی رو دست قانون بسپاریم. هر کی مقصر باشه جواب پس میده.
استنلی با پوزخند گفت:
لعنی، همشون دستشون تو یک کاسه است.
خب ما هم باید یه کار دیگه بکنیم. باید بهترین وکیل شهر رو بگیریم.
که چی بشه؟
بیا فردا بریم پیش لوینسون. بهش بگیم یه وکیل خوب بهمون معرفی کنه. وکیلی که بتونه جلوشون وایسه. نگران پولش هم نباش.
پولشو از کجا میاری؟
تو کاری به این کارو نداشته باش. پس فردا با هم میای؟
استنلی عصبانی پاکی به سیگارش زد و گفت:
باشه بابا، ولی بدون که فایده ای نداره.
من فقط میخوام یه فرصتی هم به دادگاه بدی. همین.
استنلی قهقه زد و گفت:
باشه، بریم ببینیم وکیل خوشقلب و روشن فکرمون چجوری میخواد گوردون و جاناتان رو زنده کنه. تو هم چارچشمی همه چی رو بپا.
منظورم این نبود.
میدونم لنی، مشکل اینجاست که تو هنوز به معجزه باور داری، ولی من نه.
Thank you.
موعد بررسی پرونده مرگ گوردون تو دادگاه به تعطیلات مدرسه خورد. بنابراین بن تو تمام جلسات دادگاه شرکت کرد. سیاه‌پوستای زیادی هم توی جلسه دادگاه حضور داشتن. بعضی هم سر و صدا را انداخته بودن. با مشتاقی گره کرده فریاد می زدن زنده باد آزادی. بین عکاسا و خبرنگارا چند نفر سفید پوستن بودن. با تموم شدن دادگاه مؤسسه روابط نژادی گزارشی از جلسات دادگاه ارائه داد. اما بعد مدتی جلوی نشرش گرفته شد. یک کپی از گزارش ها تو برگه های بن بود. گوردون انگوبن کارگر ساده 54 ساله از اهالی شهر سووتو در تاریخ 18 ژانویه به جرم انجام عملیات تروریستی دستگیر و در دفتر مرکزی پلیس زندانی شد. طبق اطلاعات به دست آمده در 5 فوریه دیوان عالی طی صدور حکمی پلیس را از بدرفتاری با زندانی و بازجویی غیرقانونی رفع اتهام کرد. اما در تاریخ 10 فوریه این حکم به علت کمبود مدارک کافی رد شد. 25 فوریه رادیوی آفریقای جنوبی مرگ گوردون انگوبن را در زندان اعلام کرد. پلیس مرگ وی را تایید کرد. خانواده انگوبن به طور رسمی از مرگ او مطلع نشدند. در تاریخ 26 فوریه کالبد شکافی متوفا در حضور دکتر پژ جانسن پزشک دادگاه و دکتر سلیمان حسیم پزشکی از طرف خانواده انگوبن انجام شد. روز بعد دکتر حسیم طبق دستور شورای امنیت ملی دستگیر شد. خانواده انگوبن حق نداشتند با او ملاقات یا مشورت کنند. روز 13 فوریه حکم آزادی پیش از موعد دکتر حسیم رد شد. حکمی که به موجب آن قرار بود پرونده مرگ گوردون انگوبن بررسی شود. به علت نبود دکتر حسیم جلسه بررسی پرونده به روز دیگری موکول شد. روز 2 ماه می جلسه دادگاه شروع شد. طبق گزارشات پزشکی دکتر جانسن 26 فوریه جسد گوردون انگوبن را معاینه و تشریح کرد. جزئیات معاینه این چنین در گزارش آورده شده بود. 1. جای تناب روی گردن. 2. تورم ماهیچه ها و شکستگی متعدد استخوان ها. 3. ورم گوش و خون مردگی در ناحیه کمر. 4. شکستگی دنده راست و آرنج و تورم مچ دست، سینه و کتف. 5. کبودی پوست. 6. خونریزی مغزی و وجود آب در ریه. دکتر جانسن با توجه به میزان فشار وارده بر گردن متوفا، مرگ با تناب دار را تایید کرد. اما احتمالات دیگر را نیز رد نکرد. زمان زخم و جراحت‌های روی جسد با هم مطابقت نداشتند. تعدادی از زخم‌ها قدیمی و برخی دیگر تازه بودند. وکیل خانواده دویلر از دکتر جانسن پرسید چرا شما و دکتر حسیم 2 گزارش پزشکی متفاوت به دادگاه تحویل دادین؟ دکتر جانسن گفت معاینه و تشریح کامل در حضور دکتر حسیم انجام شد. بعد از تکمیل نهایی گزارش برگه‌ها رو امضا کردن. منم نمیدونم چرا ایشون همچین کاری کردن. بعد از دکتر جانسن سروان استولز به جایگاه احضار شد. سروان ماجرا رو اینطور شرح داد. روز دوشنبه 18 ژانویه همراه سوتوان وانتر و تعدادی افسر سیاه پوست به منظر گوردون انگوبن رفتیم. ایشون مقاومت کرد. ما هم به زور متوسل شدیم. انگوبن بارها بازجویی شد و حتی مدارکی از منزلشون پیدا کردیم. مدارکی که اقدامات مخربشو علیه نظام تایید میکرد. قاضی پرسید سروان استولز آیا شما این مدارک رو به دادگاه تحویل دادین؟ استولز گفت نه متاسفم جناب قاضی. این مدارک محرمانه و سری هستن. امکان ارائهشون به دادگاه وجود نداره. گوردون انگوبن اصلا با ما همکاری نکرد. دویلر رو به سروان استولز کرد و پرسید جناب سروان استولز طبق گزارشات پزشکی بدن متوفا پر از زخم و جراحات و کبودی بوده. در این باره چه توضیحی دارید؟ استولز گفت در حضور من خبری از خشونت و بدرفتاری با انگوبن نبود. ایشون همیشه در صحت و سلامت کامل بودن. فقط کمی سردرد داشت. 3 فوریه هم از درد دندون گله می‌کرد. روز بعدش دکتر هرزوگ 3 از دندونای انگوبن رو کشید. حتی دکترم وضعیت عادی و سالم انگوبن رو تایید کرد. بعدش هم ما به شیوه همیشگی خودمون بازجویی رو ادامه دادیم. وکیل حرف سروان استولز رو قطع کرد. منظورتون از شیوه همیشگی بازجویی چیه؟ ببینید انگوبن از ساعت 8 صبح تا 4 یا 5 بعد از ظهر در دفتر من بازجویی میشد. بعد ایشون رو به سلولش می‌بردن. در کل مدت بازداشت از لحاظ خورد و خوراک در مضیقه نبود. تو سلولش کاملا آزاد بود. 24 فوریه انگوبن پرخاشگری کرد.
رفتارش نامعقول شده بود. حتی میخواست خودش رو از پنجره دفترم پایین بندازه. انگار دیوونه شده بود. مجبور شدیم بهش دستبند بزنیم و پاهاش رو به صندلی ببندیم. بعد از ظهر که یکم آروم شد، به اقدامات تروریستی و مخربش اعتراف کرد. روز بعد یکی از افسرها با جسد انگوبن روبرو شد. انگوبن یادداشتی هم نوشته بود که تحویل دادگاه دادیم.
قاضی از سروان استولز خواست تا یادداشت انگوبن رو برای همه بخونه. سروان استولز دست نوشته رو برداشت و خوند.
دفتر مرکزی پلیس 25 فوریه. سروان، شما از این به بعد باید از جسد من بازجویی کنین. شاید به چیزی که میخواین نرسین، اما من ترجیح میدم بمیرم تا اینکه به دوستام خیانت کنم. دست شما هیچ وقت بهشون نمیرسه. زنده باد آزادی، دوست شما گوردون انگوبن.
وکیل دویلر گفت: همه اینا درست جناب سروان، ولی من درباره زخم‌ها و کبودی‌های بدن انگوبن پرسیدم.
آقای دویلر، من اطلاعی در این باره ندارم. زندانی‌ها معمولاً به عمد به خودشون آسیب می‌زنن. این اتفاقات تو زندان عادیه.
چرا پنجره‌های زندان حفاظ ندارن؟
پنجره‌ها حفاظ داشتن، ولی به خاطر تعمیرات چند روزی بدون حفاظ بودن.
جناب سروان، دست نوشته های گوردون کمی عجیبه.
انگوبن 25 فوریه آخرین نامش رو نوشته و صبح 25 فوریه جسدش پیدا میشه. به نظر شما عقلانیه؟ شاید تاریخ رو فراموش کرده بوده.
نکنه به خاطر آزار و اذیت های زندان؟
یک بار عرض کردم، آزار و اذیتی در کار نبود.
حتی سوم یا چهارم فوریه که انگوبن به خاطر سردرد و دندون درد ناله میکرد؟ سروان استولز به قاضی اعتراض کرد.
جناب قاضی، ایشون قصد دارن اقدامات امنیتی پلیس رو زیر سوال ببرن.
قاضی به وکیل دستور داد بی‌غرض سوالاتشو بپرسه. در جریان بازرسی سروان استولز مدام حرفاشو تکرار میکرد، اما بالاخره قبول کرد مدارک اثبات اقدام تروریستی گوردون رو به دادگاه ارائه کنه. وکیل پرسید:
جناب سروان، میشه اعترافات روز 24 فوریه گوردون انگوبن رو هم به دادگاه ارائه بدین؟ خیر، این مورد واقعا امکان پذیر نیست. اطلاعات نباید جای فاش بشه. ممکنه جلوی تحقیقات مهم پلیس امنیت گرفته بشه. یادتون باشه یه پرونده تروریستی حیاتی و مهم زیر دستمونه.
جناب سروان، من بهتون یادآوری میکنم که تنها اقدام مخرب انگوبن پسرش جاناتان بود. گوردون میخواست بدونه چه بلایی سر پسرش اومده. بهشون خبر دادن که جاناتان تو اختشاشات کشته شده، اما مدارک زیادی هست که نشون میده پسرشون تو زندان مرده، یعنی 2 ماه بعد از اختشاشات.
وکیل پلیس از جایش بلند شد. آقای دویلر، گفته ها و مدارک و شواهد شما معتبر و قابل استناد نیست.
دویلر رو به قاضی کرد و گفت: جناب